الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اگر در حال تقیه سرن محرم شد در مسلخ، بعد مزتر شد به لبس مخیط، مانعی ندارد لبس مخیط به مقدار ضرورت، ولیکن اولا همونطور که اشاره کردیم به اقل مقدار ضرورت باید اکتفا کنه. اگر یک دشداشه بپوشه کفایت میکنه، دیگه نمیتونه زیرش سروال هم بپوشه، چون میشه دو تا لبس مخیط و این مسترب دو لبس مخیط نیست. بحث در این میشه که کفاره داره یا نداره. آیون فرمودن مثل آی خویی، بله کفاره داره. و احتیاط این است که برای هر صنفی از این لبس مخیط یک کفاره مستقله بده. اگه مزتر دشداشه بپوشه و سروان، یک گوسفند ذبح کنه برای دشداشه پوشیدن، یک گوسفندم ذبح کنه برای سروال پوشیدن. وقت اگر رفت حمام بیرون آمد دو مرتبه پوشید، تکرار شد لبس مخیط، چهار تا کفاره میشه دیگه. حالا خدا رحم کنه که بیشتر از این نشه. اگه وسواس باشه، هی میره خودش رو لباساشو در میاره و خودشو آب میکشه، دو مرتبه این لبس مخیط رو تکرار میکنه، کفارش هی میره بالا. این رو ما یه مقدار بررسی کنیم. ما در این مورد تقیه، در خصوص احرام در مسلخ، به نظرمون هیچ کفاره نداره لبس مخیط. چرا؟ به خاطر نص خاص. مکاتبه همیری داشت یحرم من میقاته ثم یلبس الثياب فاذا بلغ میقاتهم ازهره. حضرت در این مکاتبه نفرمود و یکفر ان لبس هیل الثياب. اطلاق مقامی اقتضا میکنه که کفاره واجب نباشه، و الا امام تذکر میداد. خلاف اطلاق مقامی است ما بگیم کفاره واجب میشود. منتها این روایت در خصوص اضطرار لعجل تقیه است. اما اگر نه، اضطرار لا لعجل تقیه بود، مثل الان آقا محرم شده ولی میگه رام نمیدن مکه، چون به قول خودشون تصریح ندارم، مجوز ورود به مکه ندارم، ولذا اگر برسیم به اون بازرسی لباس احرام پوشیده باشیم برمون میگردونم. مجبوریم مضطریم لبس مخیط بکنیم. این دیگه مشمول مکاتبه همیری نیست، اون تقیه مذهبیه بود از عامه. این که بحث تقیه مذهبیه نیست، بحث اضطرار است، چون حکومت عربستان اجازه نمیده بدون مجوز خاص در موسم حج افراد وارد مکه بشند. برای تنظیم عدد حجاج چاره ای هم نداره، باید این کارو بکنه. خب اینجا حکم چیه؟ خب اگر ما نحنفی هم مکاتبه همگری رو ضعف سند براش قائل شدیم، گفتیم ضعیف السنده، میشه مثل این مثال. مرحوم آقای خویی فرموده اگر ما بودیم و رفعم از تر رو الیه، میگفتیم کفاره ساقته، اضطرار داری به ارتکاب این محرمات احرام، رفعم از تر رو الیه کفاره ندارد. اما مواردی هست دلیل خاص داریم بر ثبوت کفاره. گاهی دلیل خاصمون اجماعه، گاهی دلیل خاصمون نص خاص. مثلا من ترک المبیت به منا لیلت الهادی عشر و الثانی عشر، خب روایت میگه اذا ترک المبیت فعلیه فدا شاتون. اما اگر ما بودیم و این حدیث در فرض استرار به ترک مبیت در منا، میگفتیم رفعم از تر رو الی، کفاره ندارد. نسیان، اضطرار، حتی جهل، گفتیم کفاره ندارد. اما اجماع قائم شده بر این که ترک مبیت به منا ولو ان استران او نسیانن مسقط کفاره نیست، ولذا ما هم احتیاط میکنیم یا بعضی ها فتوا میدن به وجوب کفاره. مورد نص خواستم در لبس مخیطه و در تذلیل، چون میخوام یک بررسی اجمالی بشه از این مسئله، اکتفا نمی کنم به خصوص فرع خودمون. ما نص خاص داریم کسی که مضطر بشود به تذلیل، روایت در تذلیله که قدر متعقنش اینه که در روز سوار ماشین مسقف بشه که مانع از تابش خورشید هست، روایت داره که زلل و کفر، تذلیل بکن کفاره هم بده در فرض استرار. یکی هم در لبس مخیط، روایت داریم در لبس مخیط که اگر مضطر شدید به لبس مخیط کفاره بدید. روایتش این هست، صحیحه محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المحرم اذا تاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فداء، عليه لكل صنف منها فداء، که ظاهرش همون فداء شات هست. خب ظاهر این روایت اینه که هر صنفی از لباس‌های مخیط که مضطر به پوشیدنش یک گوسفند داره. در همین مثال اضطرار به لبس دشداشه و سروال، یک کفاره برای دشداشه، یک کفاره هم برای لبس سروال، چون دو صنفند. احتاجه دیگه، احتاج اطلاق داره. خب مرحوم آقای خویی فرموده که ولی در این بحث اضطرار به لبس مخیط ما اشکال داریم در ثبوت کفاره، ما معتقدیم به رفع مستر رو الی میشه تمسک کرد. چرا؟ ولی که روایت که نداشت از سر، روایت داشت از احتاج. احتیاج اعم از اضطرار، احتیاج دارد، سردش هست، سردش هست، این لباس های احرام او را گرم نمی کند، خب احتیاج پیدا کرد به لبس مخیط، اما اضطرار نیست. روایت می فرماید که کفاره بده، اما اختصاص به فرض اضطرار که نداشت این روایت. وقتی اختصاص نداشت به فرض اضطرار، رفع مستر رو الی دلیل حاکمه، فقط با ادله خاصه به اضطرار نمیتونه مقاومت کنه در برابر اونها. ادله مطلقه که نسبتشون با رفع مستر رو الی عموم من وجه میشه، محکوم رفع مستر رو الی هستن. رفع مستر رو الی چون دلیل حاکم هست بر عام من وجه مقدم میشه. فقط دلیلی که خاص است به اضطرار، رفع مستر رو الی با او نمیتونه درگیر بشه. خب در مورد تذلیل روایت کفاره در خصوص اضطرار به تذلیل وارد شده بود، نمیشه کاریش کرد. اما در بحث اضطرار به لبس مخیط که دلیل نگفت اضطرار، دلیل گفت احتیاج. احتیاج میتونه به غیر اضطرار باشه، ولذا با روایت رفع مستر رو الی او رو تغییر میزنیم. بعدیشون فرموده که ولی خب اجازه بدید فتوا ندیم به عدم وجوب کفاره، احتیاط کنیم. الحمدلله هستن بین مراجع فعلی کسانی که جرأت کردن گفتن که بله اضطرار به لبس مخیط کفاره ندارن. آی خویی فرموده که ما هم چه جرأتی نداریم که خلاف اجماع مدعا فتوا بدیم، ولو ما این اجماع رو معتبر نمیدونیم، چون این اجماع اگر هم ثابت باشه اجماع مدرکیه، شاید استناد کردن به عمومات کفاره، شاید استناد کردن به همین صحیحه محمد ابن مسلم، محتمل المدرکه، ولیکن همین اجماع کافی است که دست ما بلرزه، فتوا ندیم برخلاف این اجماع مدعای در مقام و احتیاط بکنیم. خیلی این فرمایش آقای خویی، این فرمایشات آقای خویی به نظر ما قابل مناقشه است. اما اون مطلب اخیر ایشان که فرمود احتاجه اعم از اضطرار، آقا ظاهر این روایت احتیاجی است که مسوقه ارتکاب این حرام هست، پس باید این احتیاج در حدی باشد که حرج بشود یا اضطرار بشود، نه صرف احتیاج بدون اینکه به حد حرج و اضطرار برسه. ظاهر این روایت که امام فرمود که اذا احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها علیه لکل صنف منها فدا، که ظاهرش اینه که جائز است لبس مخیط ولیکن کفاره باید بدهد، این پس باید حاجت شدیده باشه که به حد حرج و اضطرار میرسه، اون وقت عرفاً ابا از تخصیص نداره و بگیم به حد حرج برسد کفاره دارد، به حد ضرورت عرفیه برسد کفاره ندارد. خب این خلاف متفاهم عرفیه. اگه کمتر از حرج باشه احتیاج به این معنا که احتیاج داره، همین احتیاجای عرفی، ولو به حد حرج و اضطرار نرسد، این مجوز ارتکاب محرمات احرامه. ظاهر این که میگن از احتاج، بعد امام تجویز میکنه ارتکاب محرمات احرام را، اینه که این احتیاج احتیاجی است که به حد رفع تکلیف اولی میرسه. اون وقت ما بله اون مسوق نیست، مسوق ارتکاب نیست، احتیاج تا مادامی که به حد حرج و اضطرار نرسد. اما احتیاجی که به حد احتیاج مسوق ارتکاب حرام، این مطلق احتیاج نیست. احتاجه، ما بیاییم از این احتاجه فرض اضطرار عرفی رو خارج کنیم، این جمع عرفی نیست. احتاجه چون یک احتیاجی رو مطرح میکنه که مجوز ارتکاب حرامه، این باید یا به حد ضرورت عرفیه برسه یا به حد حرج عرفی برسه. خب دیگه تفکیک بکنیم بین حرج و اضطرار، این خلاف فهم عرفی است. حالا بعضیا که معتقدن اصلا حرج و ضرورت عرفیه یک چیزه، ظاهر کلام مرحوم صاحب منتقل اصول اینه که حرج یعنی عدم قدرت عرفیه، اضطرار عرفی. حالا اگر شما بگید نه حرج اقل از اضطراره، ولی تفکیک بین حرج و اضطرار در این حکم که حرج موجب کفاره بشه در لبس بخیل، اضطرار موجب کفاره نشه، این خلاف متفاهم عرفی است. بله یک سری موارد هست مطلق حاجت مجوز ارتکاب فعلی هست، یکی در ترک سوره در نماز. ترک سوره در نماز لحاجت انتخاف و فوتها، بلیت قطار میترسی اگه نمازت رو با سوره بخونی قطار حرکت کنه. خب حرکت کنه چی میشه؟ حرج که نیست، ضرورت که نیست. از روایات استفاده میشه سوره رو ترک کن تو نماز. حتی میخوای بیای فرض کنید درس، اگر حاجت عرفیه باشه که تخاف و فوته ها، یا میخوای بری صف شهریه حاجت تخاف و فوته ها، سوره رو ترک کن که ازت فوت نشه اون حاجت عرفیه، ولی بدون اون پول برکت نداره. خب عرض شد خدمتتون، این در مورد ترک سوره هست. در مورد خروج از مکه هم بین عمره تمتع و حج تمتع هست که ان عرضت له حاجتان فلیخرج، درست اینها هست. از اول دلیل حرمت خروج از مکه اومده لال حاجتن عرفیه. اما کلام در اینه که عمومات در لبس مخید، میگه لبس مخید حرام است. احرم لك شعری و جسد و بدنی و حالا تا آخر من از ثیاب و نساء و تیب، حرام است لبس مخید بر محرم. و این روایتی که میگه از احتاجه الى ضروب من از ثیاب یلبسها، متفاهم عرفی اینه که وقتی تجویز میکنن این اون احتیاجی که رافع محرمات شرعیه است، یعنی همون حرج و اضطرار. اون وقت ما بیاییم با رفع مستر رو الهی بگیم مراد از این احتیاج احتیاجی است که بعد اضطرار نرسد. این وجه به نظر عرفی نمیاد و لذا قدر کنت میشه، کنت میشه این سعی محمد ابن مسلم نسبت به فرض اضطرار. این یک مطلب. ان عرضت له حاجتان فلیخرج ملبیا بالحج. خب اون شما بخواید بگید اونم فرض اضطرار بگیم. بله اون از روایاتش استفاده کردیم که خروج لال حاجتن حرامه. ببینید اشکال اینه که عمومات میگه حرام است لبس مخیط، بعد راوی میاد میگه اذا تاج الى ضروب من الثياب يلبسها. امام میفرماد علیه لكل صنف منها فدا. ما بگیم این اطلاق شامل میشه نسبت به حاجت عرفیه ولو به حد حرج درست، این خلاف متفاهم عرفی است. حالا اگر یک کسی بیاد بگه که الکذب حرام، یک کسی بیاد بگه رجل احتاج الی الکذب، امام بفرمید یفدی انهو مثلا به کذا. خب این از نظر عرفی مقتضای جمع عرفی چیه؟ ظاهرش اینه که این داره فرض اضطرار رو مطرح می‌کنه، یا حد حرج یا اضطرار یا حرج یا حرج یا اضطرار، اما مطلق حاجت عرفیه ولو به حد اضطرار و حرج نرسد. جالب اینه خود آقای خویی هم فتوا نمیده به جواز لبس مخیط، احدی فتوا نداره به جواز لبس مخیط عند الحاجت العرفیه ولو به حد حرج و اضطرار نرسد. حاجت عرفیه مثلا دوست داره بره یه مهمونی، نمیشه که تو مهمونی با لباسای احرام بره که، حاجت عرفیه است. اصلا محتمل نیست فقیهن که بگیم بله کچروار بپوش برو، برو مهمونی نهار بخور دست نره، اون نهار حاجت عرفیه است دیگه. خب بده این پولدار گوسفندم 10 تا گوسفندم میده، اما بذار بره به اون مهمونی، حاجت عرفی است. هیچ کس ملتزم نشده به اینکه مطلق حاجت عرفی مجوز لبس مخیطه. خب پس حمل این روایت بر احتیاجی که واصل به حد اضطرار نشود این عرفی نیست. این یک مطلب. پس این روایت میشه کنت در مورد اضطرار. یا خودشو جمع و جور نمیتونه بکنه، سخته برای جمع و جور کردن. بابا یک عمر با این دوستانش با مبادی آداب زندگی کرده، حالا با لباس احرام یه وقت در حال خواب و بیداری مشکل براش درست میشه. حاجت عرفیه است دیگه، و با حاجت عرفیه که نمیشه که هیچ، میگم خلاف تسالم اصحابه که به صرف حاجت عرفیهی که به حد اضطرار و حرج نرسد ما تجویز کنیم لبس مخیط را، در حالی که خود آقای خویی هم این کار رو نکرد.
مگر یه صورتی داره استاد، اون رو که فلسفه تروک احرام در اینه که این جریمه که میده خیر و برکاتش برای فقرا
بله. پس ما این محرمات احرام رو مرتکب بشیم که به فقرا هم چیزی برسه، این که نمیشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که ما معتقدیم اگر این روایت هم نبود رفع از ترو الی کفاره رو بر نمی داره در همه جا. ما دو نوع کفاره داریم، یک کف کفاره به معنای عقوبت بر ارتکاب یک عمل، یک کفاره جبر مافاته. مثلا در کفاره افطار ماه رمضان از روایاتش فهمیدیم برات عقوبته، ولذا روایاتش هم داره افطر فی نهار شهر رمضان متعمدن علیه اطق رقبت او اطعام 60 مسکین او صوم 60 یوم. بله اینها رو رفع مستور رو الی بر میداره. تعمد چون درش اخذ شده عرف استفاده میکنه از رفع مستور رو الی که ولو این آقای مستر متعمد است تکوینن، اما چون اراده اش ناشی از استرار است شارع ملحقش کرده به لا اراده. اما مواردی که تدارک مافات نه عقوبت بر عمل، اصلا حدیث رفع ناظر به اونها نیست. مثال بزنم، من مضطر شدم به ترک صلات فریضه در وقت، من ترک الفریضه فلیقضها، آیا حدیث رفع مستور رو الی وجوب قضا را برمی دارد؟ نه خیر، وجوب قضا برای عقوبت نیست، چون در موضوعش اصلا شد من ترک الفریضه متعمدا فعلیه القضا، بلکه ترک فریضه متفاهم عرفی است که موجب وجوب قضا میشه لتدارک مافات. حالا مستریم مکرهیم، بله گناه نیست ترک فریضه، اما قضا وجوبش از بین نمیره. مرحوم آقای خویی برای اینکه توجیه کنه این مثال ها را فرموده موضوع وجوب قضا فوت الفریضه است. فوت هم که فعل مکلف نیست، حدیث رفع احکامی را که بر فعل مکلف مترتب میشه برمیداره، و الا اگر من مستر بشم دستم رو بزنم به نجس، خب معلومه دستم نجس میشه، چون موضوع نجاست ملاقات و نجس است، لا به ما هو فعل المکلف، ولو ملاقات مستند به من مکلف نباشد، ملاقات با نجس. خوابیده بودم یک قطره خون روی بدن من افتاد، فعل من نیست، همین موضوع است برای نجاست. آقای خویی فرموده که حدیث رفع احکامی رو برمی‌داره که موضوعش فعل مکلفه، وجوب قضا موضوعش فوت الفریضه است، موضوعش فعل مکلف نیست. که میگیم جناب آقای خویی گیرم اصلا موضوعش فعل مکلف باشه، من ترک الفریضه فلیقضها، باز متفاهم عرفینه که این به ملاک تدارک مافات. تعمد مکلف در ترک فریضه دخالت نداره. روایت میگه من مست میتن فلیغتسل، من مست میتن فلیغتسل، خب موضوع فعل مکلفه مست میت، ولیکن فلیغتسل به ملاک عقوبت نیست، به ملاک اینه که مست میت موجب حدث میشه و باید غسل کرد، ولو موضوع فعل المکلف باشه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، موضوع زمان اتلاف مال غیره، ولی زمان به ملاک عقوبت نیست، به ملاک احترام مال غیره عرفن، ولذا اصلا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن مشمول حدیث رفع نیست. آقا من خطئاً اتلاف کردم مال غیر را، اکراهاً و اضطراراً اتلاف کردم مال غیر را، و اینکه مسلم اتلاف مال غیر فعل مکلفه، ولی حدیث رفع زمان را بر نمی دارد. آقای خویی تو این مثالا که گیر میکنه، میگه آقا منم میگم حدیث رفع زمان را بر نمی دارد در اتلاف مال غیر، ولی به خاطر این میگم زمان را بر نمی دارد، چون خلاف امتنان بر اون مالک هست، نباید از جریان حدیث رفع خلاف امتنان بر غیر لازم بیاد. میگیم این حرفا درست نیست، خلاف امتنان بر غیر لازم بیاد چی میشه؟ حدیث رفع امتنان بر من رفع عنه هذه الاشیاء هست. اگر زنی مضطر است به ترک تمکین، اما بگیم نه وجوب تمکین برداشته نمیشه چون خلاف امتنان بر زوجه، بابا مضطر حرجی است بر این زن تمکین از این شوهر غیر متعارف، خب بگیم نه این خلاف امتنان است در حق این شوهر که وجوب تمکین را برده. بابا شارع این حکمش که ما رفع کردیم مستر رو الیرا، این امتنان عرفیست بر امت، حرج را رفع کردیم خلاف این امتنان بر امت، ولو حالا از رفع وجوب تمکین از این زوجه، خب زوج ناراحت میشه، خلاف امتنان بر زوج است دیگه، خلاف امتنان بر زوجه دیگه. جناب آقای خویی، من گیرم اتلاف بکنم مال یک ذمی را، مال ذمی را، او که دیگه امتی نیست، رفعاً امتی میگید امتنان بر امت، نباید حدیث رفع موجب خلاف امتنان بر امت بشه. خب من اگر مال یک کافر ذمی رو اتلاف کردم خطاً اکراهاً اضطراراً، زمان رفع میشه؟ چون دیگه اونجا خلاف امتنان بر امت که لازم نمیاد که. خب اینا درست نیست، اصلاً حدیث رفع ناظر است به ارتکاز عقلا، چون این حدیث تعبد محض نیست، وارد است در مورد ارتکاز عقلا، عقلا هم قبول دارن مضمون حدیث رفع را فی الجمله. ارتکاز عقلا اینه احکامی که تعمد در او دخیل است، احکامی که اراده مکلف در او دخیل است. ضعف اراده در موارد خطا، در موارد نسیان، در موارد اضطرار و اکراه ملحق میشه به فقد اراده. در مثلا عقاب، اراده مکلف در ثبوت عقاب دخیله. خب وقتی اراده دخیل بود، ضعف اراده ناشی از اکراه و اضطرار هم ملحق میشه به فقد اراده. این مرتکز عقلایی است. اما اگر شارع بیاد بگه مثلا من دخل المسجد فلیسل رکعتین، آقا مکره است یا مضطر است به دخول در مسجد، شما رو به وجدانتون، آیا میشه تمسک کرد به حدیث رفع برای اینکه وجوب نماز رو در این مسجد برداریم؟ خب به هر عرفی بگی، میگه آقا تو مکرهی، مضطری داخل مسجد بشی، مکره و مستر نیستی که نماز رو ترک کنی. که شارع گفت من دخل المسجد فلیصلی فیه رکعتین، شما اگر مستر بودی به ترک صلات در مسجد بله معذور بودی، شما که مستر نیستی به ترک صلات در مسجد، مستری به ایجاد موضوع، ولو موضوع فعل المکلفه من دخل المسجد. اما هیچ عرفی نمیگه که با رفع از سر رو اله میشه وجوب نماز فی المسجد رو برداشت. بله عقوبت نیست، برای احترام مسجده، من دخل المسجد فلیصلی رکعتین، یعنی عقوبتن لدخوله. شما که دعای دیگه میگه برو مسجد، حالا میگه عقوبت بر دخول مسجد، عقوبت میکنن کسی رو؟ عقوبت نیست که. من دخل المسجد فلیصل رکعتین موضوع حکمه، به احترام مسجد دو رکعت نماز بخون، حالا فرض کن واجبم هست، فرض کن. آیا اکراه یا اضطرار بر دخول مسجد باعث میشه که وجوب صلات فلمسجد برداشته بشه. هیچ عرفی اینو قبول نمی کنه. جهتش اینه که این حدیث ناظر است به احکامی که به مناسبت حکم و موضوع اراده مکلف در ثبوت اون احکام دخیل است و ضعف اراده در این موارد اکراه و اضطراب و اشباه ذلک ملحق شده به فقد اراده. حالا که اینجور شد میگیم جناب آقای خویی هر کفاره ای به ملاک عقوبت نیست که به خاطر این باشه که میگن چرا ایها المکلف شما اراده کردی این کار حرام رو مرتکب بشی، حالا عقوبتن برو این کفاره رو بده. گاهی کفاره اسمش کفاره است ولی تو اصطلاح فقها میگن کفاره، ولی واقعش فدیه است. کفاره هم اگر میگن یعنی جبران، تکفیر یعنی پوشاندن اون نقص، نه پوشاندن گناه، پوشاندن اون نقص حاصله از اون فعل. مثلا کسی که در منا نمیمونه شب 11 و 12 حجش یه نقصی پیدا میکنه، اون نقصش رو با این شاد جبران میکنه. این چه ربطی داره به عقوبت؟ حدیث رفت بر نمیداره اینجور احکام را. خب در لبس مخیط هم شاید کفاره به ملاک عقوبت نباشه، به ملاک تدارک نقص حاصل از این محرمات احرام باشه، نقصی حاصل میشه. خب این نقص در اطلاقش میگه در فرض اضطرار هم این نقص حاصل میشه. ولذا ما اجازه بدید، ولذا معتقدیم من ترک المبیت به منا، نمیشه با حدیث رفع مستر رو الی بگیم اگه مستر بودی در ترک مبیت به منا لازم نیست گوسفند ذبح کنی. نه لازم است، چون احتمال جدی میدیم این ذبح شات به ملاک تدارک مافات باشه نه به ملاک عقوبت. بله 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 احتمالم بدیم کافی است که شبهه مصداقیه حدیث رفع بشه. حدیث رفع رو نمیتونیم بهش تمسک کنیم، عمومات کفاره محکم خواهد بود. بله بعید نیست ما در لبس مخیط از یک روایتی استفاده کنیم که کفارش به ملاک عقوبته در خصوص لبس مخیط، اما در جاهای دیگه اینطور نیست. ما در لبس مخیط به حدیث رفع مستر رو الیه تنها نمیتونیم تمسک کنیم، چون شاید از باب تدارک نقص باشه نه از باب عقوبت. ولی یک روایتی از صحیحه عبدالصمد ابن بشیر، اونم مرتکب لبس مخیط شده بود، اون آقای اعجمی، اون اعجمی آمده بود لبس مخیط کرده بود. اینی این روایتش، ان رجلا اعجمیا دخل المسجد، داخل مسجد الحرام شد، یلبی و علیه قمیصه، قال لابی فقال. تا اینجا میرسه که خلاصه مردم جمع شدن، اصحاب ابی حنیفه جمع شدن، گفتند علیک الحج من قابل، حجک فاسد و شق قمیسک و اخرج هم من تحت رجلیک، تمام تکالیف شاقه رو به گردن این بدبخت گذاشتن، حجت فاسد، سال دیگر هم باید بیایی به حج، و الانم باید قیچی بگیری از پات، این پیراهنت رو یا این شلوارت رو، حالا شلوار رو که میشه از پا در آورد، پیراهنت رو از گردن در نیاری، قیچی کنی از پاد در بیاد و اخرج هم من تحت رجلی. امام صادق علیه السلام اونجا تشریف داشتن، آمد خدمت امام صادق، امام صادق فرمود که نه حجت صحیح است، ولیس علیک الحج من قابل. راجع به لبس مخیط، اکنت عالمن ام جاهلا؟ گفت من جاهل بودم. حضرت فرمود کفاره هم لازم نیست بدی. ایما رجلن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی. تو از روی جهالت لبس مخیط کردی. آدمی که از روی جهالت مرتکب یک عملی میشه که کفاره نداره، یعنی کفاره عقوبتی نداره. خب این کفاره عقوبتی بود دیگه، لاش بله دیگه، کفاره باید بدی به خاطر لبس مخیط، لازم نیست اصلا کفاره، نه بدنه نه غیر بدنه، لازم نیست کفاره بدی چون از روی جهل مرتکب شدی. خب این معلوم میشه که لبس مخیط کفارش به ملاک عقوبته که امام فرمود که ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه. از این روایت ما کمک میگیریم، میگیم حالا که ملاک کفاره در لبس مخیط عقوبت هست، با رفع مستر رو الی اون رو برمیداریم. فقط مشکل ما وجود صحیحه محمد ابن مسلمه که احتاج الى ضروب من الثياب يلبسها قال عليه لكل صنف منها فدا، که اون روایت رو ما به نظرمون باید مخصص حدیث رفع مستر رو الی قرار بدیم و اخراج فرض اضطرار از آن عرفی نیست و لذا ملتزم میشیم وفاقا للمشهور که من اضطر الى لبس ثياب المخيطه فله فعليه لكل صنف منها شاتون، دشداشه یک شات، سروال یک شات و هاکذا. این مگر در مورد تقیه مذهبیه خوفیه که روایت مکاتبه همیری ظاهرش اینه که کفاره ای ندارد. هازا تمام الکلام فی هازه المسئله، یقع الکلام در میقات سوم که جحف است. ببینیم ادله این میقات چیه و بعدم یک شبهه موضوعی است که آیا این جحفه امروز همون جحفه است که وقتها رسول الله صلی الله علیه و آله یا نه. 3 کیلومتر کما ینقل اون محل قدیم میقات جحفه رو آمدن فاصله ازش گرفتن، 3 کیلومتر اومده این طرفتر شده این الان میقات معروف به جحفه. اگه این درست باشه چه باید کرد؟ این رو بررسی کنیم دیگه. مثل میقات عقیق نیست بگید آقا محل ابتلا نیست، همه مدینه بعدی ها، اونایی که بعد مدینه میرن اول مکه میرن، از جحفه محرم میشن و لذا این میقات میقات مهمی هست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.